ما مردم ایران عاشق کشورمون هستیم و برای سربلندی کشورمون، عزت کشورمون هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. خونمون رو، جونمون رو، اصلا خونمون رو نثر کشورمون میکنیم به امید سربلندی کشورمون و همه ما یک جان فدا هستیم برای کشورمون. جان فدا از رادیو سبا تقدیم به شما.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم این صدای چیه؟ درست باید بخواست سریع.
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی میاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من بود. بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش. دلم آفت
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه ی بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
بعضی خانه ها فقط یک آدرس نیستند، پناه یک خانواده هند. برای این خانواده، خانه باغ کویرآباد برامین همین معنا را داشت. جایی که پدر و مادر خانواده سالها تلاش کرده بودند تا فرزندان و نوه ها را دور هم جمع کنند. جایی که آخر هفته ها بهانه‌ای می شد برای دیدار، خندیدن و ساختن خاطره های مشترک.
خونه امیدمون بود که دیگه نداریم. همونجا به دنیا آمدیم، بزرگ شدیم، بازی کردیم، مدرسه رفتیم و تا زمانی که ازدواج کردیم و پدر مادرم ما رو راهی خونه بخت کردن.
مثلا کلن اونجا همیشه دیگه آخر، مخصوصا آخر هفته همه دور هم جمع بودیم، پدر، مادر، برادر، خواهر، نوا، مثل همه روستای دیگه. یه خونه باغ بود که حالا یه دامداری هم داشتیم انتهای خونه بود. بعد پدرم که از همون اول کشاورز و دامپرور بودن، یعنی کلن چون پدر خودشون هم زود از دنیا رفته بود، از همون حالا بچگی کلا مشغول به کار بود دیگه. یعنی این شغل زحمتکشی کشاورزی دامپروری رو از همون اول دنبال کردن تا اینکه دیگه حالا ازدواج کردن، بعد خانواده رو تشکیل دادن. ولی در کل مردی بودن که یعنی با مشقت و سختی به خاطر حالا اینکه خانواده رو بتونن تأمین کنن کار میکردن. در کنار اون سختی کارشون یه پدر واقعی، دلسوز، مهربون، مردمدار.
همیشه میگفت توی زندگیاتون، توی حالا زندگی که داری میکنید صبر داشته باشید. گفت صبر داشته باشید و خودش هم صبرش خیلی زیاد بود. اینکه کسی بهش حرفی بزنه، فوری به دل بگیره و اهل تلافی باشه، نه.
در این خانه همیشه به روی مهمان باز بود. 14 اسفند هم قرار بود یکی دیگر از همان دور همیهای خانوادگی باشد. وقت افطار همه دور سفره نشسته بودند. پدر و مادری که از جمع شدن فرزندانشان زیر یک سقف خوشحال بودند، فرزندانی که کنار هم روزهشان را باز می کردند و نوه هایی که گرمای زندگی را به خانه آورده بودند. اما درست در همان لحظه هایی که همه کنار هم بودند، صدای مهیب انفجار بلند شد. در یک چشم بر هم زدن، سفره افطار به آخرین قاب این دوره همی خانوادگی تبدیل شد و 8 نفر از اعضای خانواده به شهادت رسیدن.
پنجشنبه بود دیگه، چون دیگه آخر هفته بود. منم هر هفته پنجشنبه ها میرفتم تا جمعه بودم. بعد وسط هفته هم چرا میرفتم؟ من قبل از این حادثه یه روز قبلش خونه بابای اینا بودم، یه روز قبلش اونجا بودم. بعد زمانی که میخواستم بیام بابام گفتش که بهمون، گفتم میرم فردا میام، چون همسرم سر کار میرفت. بعد پنجشنبه به همسرم گفتم که بریم افطار خونه بابای اینا، گفتش که نه نمیریم. گفتم، دوباره گفتم که خب تعطیل دیگه فردا، مثل هفته که ما رو میبری بریم، فردا تعطیل ما اونجا بمونیم. گفتش که روز قبلش بودی دیگه، نه نمیبرم تو.
من چون از محل کار برمیگشتم تماسای خوب داشتم، مثلا آشنایان اهل محل اینا زنگ میزدم، غیر مستقیم یه جوری مثلا میپرسیدم و میکردن، ولی باز نمیدونستم که یه همچین اتفاقی افتاده. تا اینکه دیگه نزدیک ورامی رسیدم، یکی از دوستان بهم زنگ زد که رولو کجایی، چیکار میکنی؟ گفتم دارم برمیگردم نزدیک ورامینم، اومد ایستگاه راهن دنبالم. بعد گفتم چی شده اومدی دنبالم اینا؟ گفت چیز خاصی نیست، میخوایم با هم بریم بیرون. بعد که دیگه یکی دو تا رفیقمون هم موقع رسیدن، دیگه مثلا شک کرده بودم چون کلی تماس داشتم، اینا اینجوری به یک بار اومدن مثلا سراغم و اینا. بعد گفتم آره یه تو واسه پدرت افتاده، بردم بیمارستان. بعد پیش خودم بودم چرا خب اعضای خانواده‌ام زنگ نزدن، خواهرم، برادرم، مادرم، چه دلیلی داره دوستان مثلا بیان و وان کنن؟ شک کردم. که دیگه رفتیم بیمارستان، اونجا دیگه کم کم اومدن که فهمیدم چی شده، همگی شهید شد.
منم اون شب خونمون بودم. بعد دخترم همیشه تلویزیونمون روشن بود، دخترم چون گریه میکرد دیگه سر و صدا شده بود، تلویزیون خاموش کردم. بعد یکی از همسایه هامون قبل از اینکه برادر زدم زنگ بزنه زنگ زد صحبت کجایی، گفتم من خونه خودمونم. بعد گفت ما اومده بودیم خونه داشتن اونجا، گفت من اومدم اینجا تنها بودم، میخواستم ببینم اگه شما اینجا هستید بیام پیش شما. گفتم نه من اونجا نیستم، ولی خواهرم هست، مامانم نام هستن، شما خب تشریف ببرید خونه بابا مینا، خواهرم هست، بید اونجا تنها نباشی. بعد دیدم برادر زادم زنگ زد، که داشتم با دوستم صحبت میکردم، دیدم برادر زادم اومد پشت خط. بعد که صحبتم تموم شد دوباره زنگ زد، زنگ زد گفتش که عمه سلام خوبی کجایی؟ گفتم عمه جا من خونم. گفتش که عمه میگن کبیر آباد رو زدن. گفتم که نه عمه جان، کی گفته؟ هر کی گفته دروغ گفته، شاید صدا از جای دیگه است. گفت نه عمه اینا ما دیدیم، همه دارن میگن کویر آباده. گفتم خب کجای کویر آباده؟ گفت نمیدونم عمه، میگن کویر آبادو زدن. بعد من زنگ زدم به همین همسایه‌مون که قبلش با هم صحبت کردیم، دیدم جواب نمیده، جواب نمیده، گوشی رو قطع کردم، زدم خونه بابا اینا. بعد گفتم که خب چون یه مراسم تشییع جنازه هم بود، بابا اینا افطار دعوت داشتن شام غریبان مسجد همون روستا، گفتم خب بابا اینا رفتن اونجا. بعد زنگ زدم خونه، گفتم احتمالاً داداشم هست که جواب بده. زدم خونه دیدم هیچ کی جواب نمیده، دلشوری خیلی بدی گرفتم. بعد زنگ زدم دوباره به برادر زادم، گفتم که عمه از کجا شنیدی؟ کی بهت گفته؟ گفت عمه همه دارن میگن، میگن کویر آبادو زدن. بعد زنگ زدم به همسرم، رفته بود بیرون، گفتم که کجای بیا خونه، میگن کویر آبادو زدن، بریم اونجا ببینیم چه خبره، کجا هست. بعد همسرم اومد خونه، بعد بهش زنگ زده بودن و اون میدونست. بعد اومد خونه گفت چیزی نشده که، یه شهرک صنعتی بعد از کویر آباد است که اونجا رو زدن، سر و صدا از اونجا بوده. گفتم نه پسر عزیز الله زنگ زده، داره میگه کویر آبادو زدن. من هر چی زنگ میزنم خونه هیچکس جواب نمیده، گوشیای هیچکس هم در دسترس نیست، حتی مثلا به خونه عمومم زنگ زدم. بعد گفتش که نه هیچی نیست. گفتم چرا یه چیزی شده، پس بریم کویر آباد. بعد دیگه زنگ زد، گفتم پس زنگ بزن به آقا رولا. زنگ زد به داداشم، که داداشم گفت بیاد بیمارستان. وقتی گفت بیمارستان، گفتم خب یه چیزی شده دیگه.
این عنوان ما رو بردن اونجا که مثلا آروم شیم و خب اون لحظه بخوای بفهمی 8 تن از اعضای خانواده از عزیزات یه دفعه رفتن، واقعا سخته. به همین خاطر مردن بیمارستان که مقدار مثلا ما رو حالا معطل کنن و کم کم یکم آرومشون بتونن بهمون بگن. بعد یه چند تا از اینه که حالا زخمی شده بودن، مثلا حالا زنمون بود، پسرمون بود، همسایمون بود، اینا رو آوردن. من فقط میپرسیدم، میگفتم خانواده ما کجان پس؟ بابا و اینا چرا نیستن؟ میگفتن دارن میان، چیزی نشده. اونا یه مقدار زخمی شدن دارن میان. که فکر کنم یه دو ساعت ما نشستیم جلوی در اورژانس بیمارستان، هر آمبولانسی ماشینی میومد میدویدیم ولی خبری نبود. تا اینکه آقا محسن برادرم اومد. یه دو سه نفر آوردنش. دیدم هست باهاش صحبت نمی‌کنه، نمیتونه صحبت کنه. بعد دوستش گفت که آره شوکه شده.
محسنم با پدر اینا زندگی میکرد، بعد رفته بود بیرون نون بگیره برای افطار مامان اینا. بعد چون با عصا هستش نونو داده آقا مرتضی، گفته شما زودتر ببر. داره همش میگفت من خودم نونو دادم برده مرتضی، من خودم دیدم، با خودم بود.
کم کم که دیدن خیلی ما نارومی و بیقراری میکنیم، دیگه به من کم کم گفتن، گفتن همچین اتفاقی افتاده. دیگه من هرجوری بود خواهرمو فرستادم رفت خونه، خودم به اتفاق دوستان رفتیم سر محل حادثه. یه وقتی رسیدم دیدم نه خونه ای نه هیچی دیگه نبود.
سهم من از این خانه خانه سفر بوده و عشق از خاطره های تا خسر بوده و عشق.
هر کسی داغه یه عزیزش رو میبینه نمیتونه تحمل کنه. شاید سالیان سال که بگذره میگه من مادرم رفته یا پدرم رفته یا برادرم جوون بوده رفته نتونستم تحمل کنم. در این ما یه شبه اصلا فکرشو نمیکردیم 8 عزیزمون بره. دلم برای همشون تنگ شده. هر کدوماشون با یه دنیا آرزو رفتن. از مرتضی که جوون بود عمری نکرد، ناکام بود رفت، تا یه دونه خواهرم که غمخوارم بود، هم صحبتم بود، خیلی خواهرم خانوم بود. تا زمانی که زنده بود یه بار اسمشو به کوچیک صدا نکردم، همیشه بهش میگفتم آبچی. با آقا عزیز الله که برادر بزرگم بود، خانومش خیلی خانوم بود، دوتا بچه های عزیز ابوالفرز امیرعلی، اونام هر کدومشون یه دنیا آرزو داشتن. ابوالفرز هنوز پرونده تحصیلش بسته شد، نه کارنامه‌ای توی پروندهش بود نه نمره‌ای بود، هیچی. وسط سال پروندهش بسته شد. یا پدر مادرم، من همیشه هر روز صبح از خواب که بیدار میشد اول زنگ میزدم خونه بابا اینا، صحبت میکردم، حالا صحبت روزمره میکردم، بعد دیگه بلند میشدم برای ادامه کار خونه خودم، بعد بابام صحبت میکردم، دوباره شبم که میخواستیم بخوابم آخر شبم زنگ میزدم، حالا یا بابام جواب میداد یا مامانم. بابام به خنده میگفتش که دختر تو خواب نداری انقدر زنگ میزنی؟ بخنده بخواب دیگه، ما هم میخواییم بخوابیم، خسته ایم، میخواییم استراحت کنیم. بعد میخندم میگفتم که خب بده بابا، میخوام به شب بخیر رو بگم دیگه بخوابی، چی کار کنم دیگه، امید من شمایید دیگه، من غیر از اینجا به کجا زنگ میزنم؟ بعد میگفتم که خب باشه ناراحتی، من فردا زنگ نمیزنم. بابا میگفت خب باشه قهر کن. میگفتم باشه من قهرم. فردا صبح که خواب بیدار میشدم به خونم زنگ نمیزدم، زنگ میزدم به گوشی بابا. بعد بابام نه سواد خوندن داشت نه سواد نوشتن، ولی خب از روی اسم و شماره میدونست که کدوم بچه ها زنگ میزنن، گوشیش که زنگ میخورد. بعد تلفنی که جواب میداد میگفتش که اصلا نمیذاش من چیز کنم، من صحبت کنم، مثلا میگم سلام بابا، میگفت با زهرا خانم آشتی کردی که زنگ زدی؟ میگفتم من که قهر نبودم بابا، امید من شما و مامانی، الان هر روز خونمو زنگ میزنن.
از غم خود بپرس شهن به شاه کردن
سمنایدان. پدر و مادری که سالها خانواده را دور هم جمع کرده بودند نمی دانستند آن شب آخرین شبی است که همه عزیزانشان کنار یک سفره خواهند نشست. به یاد شهدای خانواده گلستانی.
Thank you.
یادتان می آید او اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبود زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه بر روح او، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
جوان های عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایی که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایی که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرمشهرها در پیشه. نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره.
سال پیش در چنین روزهایی او از مردم تشکر کرد، از حضورشان، از ایستادگی و مقاومتشان. مردم هم با عشق آمدند و با او دوباره بیعت کردند. در آن روزها بود که او 90 میلیون ایرانی را یک صدا خواند، همدل و یک پارچه.
الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنن، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از دفتر نیروهای مسلح حمایت کردن. بعد از این هم همین خواهد بود، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد. این قضیه هم چون داد به هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
دل همگان برای روزهایی که او از مردم تعریف می‌کرد تنگ شده است. اینکه او ملت را شجاع و بردبار می‌خواند و همیشه برای آنها دعا می‌کرد که در سایه الطاف خدا باشند.
در بخش مدیریتی هم کارهای بسیار خوبی در دولت انجام گرفته که برای من، در چشم من، این کارها ارزشش کمتر از کارهای اقتصادی و پیشرفت اقتصادی نیست. یکی از اونها حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم، اینی که شما میرید تو مردم، از مردم میشنوید، بهشون پاسخ میدید، مطرح میکنن مشکلاتشون رو، این که چیز خیلی خوبه. این بسیار کاره مفیدیست، از چند جهت مفیده. یکیش این است که شما اطلاعات دست اول پیدا میکنید، فواید دیگر هم داره. ارتباط نزدیک و متواضعانه و صمیمی با مردم خیلی مهمه. ما حق نداریم با مردم رفتار از جایگاه استعلا و استکبار برخورد کنیم و حرف بزنیم. کسی نیستیم. اونچه که از متعلق به مردم، اگر شأنی، شغلی، مقامی هم به ما داده شده، اولا مردم دادن، ثانیا داده شده برای اینکه به مردم خدمت بکنیم.
این جملات او همیشه در گوشه ذهن همه خواهد ماند. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت را در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بدارد.
من به تدریج گسترش پیدا کرد. آباوری، پایداری، ایستادگی، تسلیم نشدن، عامل فشار را ناکام گذاشتن، این معنای مقاومت. این که امروز ما هی دم از جبهه مقاومت میزنیم، یعنی این یک روز فقط ایران بود، امروز توسعه پیدا کرده به کشورهای منطقه و حتی در مواردی به کشورهای خارج از منطقه. مقاومت به تدریج گسترش پیدا کرد. ملت ما البته از اول تشکیل جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی توانست مقاومت کنه، توانست بیست، توانست در مقابل فشار دشمن تسلیم نشد. همه کار کرد. بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگیره کن فیکون میگرد، اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد.
اینجا ایران است. حرف از تسلیم نزنید. این جمله شما برای همیشه در جان و دل همه خواهد ماند. وقتی سرداران و دانشمندان در جنگ 12 روزه شهید شدند، او پدرانه از غم نبود ایشان گفت. ولی مردم ما نشان دادند که یا حسین گویان در مقابل دشمن ایستادند، از مال و جانشان می گذرند، ولی از خاکشان نه. تسلیم در قاموس این ملت نیست.
ملت ایران ملت بزرگ نیست. ایران کشور قوی و پهناوری است. ایران دارای تمدن کهنی است. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و همسال آمریکا. اینی که ایران به کسی توقع کنه که تسلیم کشوری دیگر میشه، این یکی از اون مهمبری های غلطی است. یقینا مایه استهزاء افراد بردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو از زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره. امام بزرگ جواد رو درجه عالی کنه و حضرت بقیت الله ارواحهم فدا رو از این ملت راضی و خوشنود کنه. کمک به امام بزرگ جواد سیبان این ملت.
ملت ایران نشان دادند که هم متین، هم شجاع و هم وقت شناسند. این تعریف او بود از ملت، از ملتی که دلتنگ او در این روزهای محرمند.
امروز اقبال جوان ها به این حد خیلی زیاده. شما مدعا میتونید این هیئتی رو که در اونجا هستید تبدیل کنید به قانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب و ارزش‌ها. هدف دشمن در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است. هدفش اینه که به تدریج مردم رو از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارهایی که در انقلاب شد، از یاد امام انقلاب منصرف کنه.
احتیاج داریم جوان ما امروز افتخار کنه به این که متعلق به ایران اسلامی است، افتخار کنه به وجود امام، افتخار کنه به جمهوری اسلامی، افتخار کنه به دین خود و به مذهب خود و به پیروی اهل بیت.
اقبال جوان ها به حد خیلی زیاده، در گذشته اینجور نبود. امروز جوان ها در شهرهای مختلف که ما اطلاع پیدا میکنیم و در تلویزیون میبینیم یا خبر میگیریم، خوشبختان جوان ها اقبال دارن و کار میکنن، تلاش میکنن. مردم ایران مردم مؤمنی هستن، حتی اون کسانی که ممکنه به چشم به نظر برسه که به بعضی از احکام اسلامی پایبندی درستی ندارن، ایمان قلبیشون خوبه.
چه ما در طول تاریخ این همه مجلس داشتیم که در اونها این همه جوان جمع بشن، دلهاشون رو در اختیار شما بگذارن. این همه مجلس، این همه گوینده، این همه خواننده، این همه هنر، این همه صدای خوش، شعرا هم به کار میفتن، اونها هم شعر میگن.
تو بایستی قدر دانست و نسل جوان رو در مقابل هدف این دشمن لجوج و خبیث و متاسفانه دارای امکانات مسئول سازی.
نیاز داریم جوان ما امروز افتخار کنه به جمهوری اسلامی.
شبتون بخیر. رادیو سبایی های نازنین، سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم که تا این لحظه اوقات به کام شما بوده باشه و این لحظات پایانی روز باز هم به کامتون باشه و اتفاقاتی که امروز مرور میکنید براتون لذت بخش باشه. مردم میگن آدمای خوب رو باید پیدا کنیم و بدها رو رها کنیم، اما باید این طور باشه که خوبی رو در آدم ها پیدا کنیم و بدی آدم ها رو نادیده بگیریم، چون هیچ کس کامل نیست. واقعا وقتی که مرور میکنیم خود ما هم در وجود خودمون خوبی هایی داریم